دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشم.
بازتاب.
بازتاب.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. احسان همتی هستم به اتفاق همکارانم با برنامه بازتاب در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب های ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و گرامی داشت هفته مقاومت و سپس نگاهی خواهیم داشت به پیشرفت های فضایی ایران همزمان با پرتاب ماهواره های پایا، ظفر و کوثر 2. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. این روزها در آستانه ششمین سال از ترور قهرمان ملی ایران سردار سپهبد قاسم سلیمانی به دست دولت آمریکا قرار داریم. بر همین اساس ایران مرد شعار بزرگداشت ششمین سالگرد شهید سلیمانی انتخاب شد. عباس علی خدایی سخنگوی ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در نشست خبری اعلام برنامه‌های این ستاد گفت:
با بررسی‌های کارشناسی و با مشورت با صاحب نظران و نخبگان به این نتیجه رسیدیم که شعار ایران مرد به عنوان شعار امسال و مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی سردار دلکا انتخاب باشد. ما امسال بحث هفته مقاومت رو داریم که همزمان با ایام شهادت حاج قاسم هستش، از دهم تا 17 دی ماه، و این هفته ای که برنامه‌ریزی شده است برنامه‌های متنوعی رو در این جهت داره.
ایران مرد شعاری است که فراتر از یک عنوان نمادین به جوهره شخصیت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اشاره دارد. مردی که هویت ملی و باور دینی را در میدان عمل به هم پیوند زد. این شعار شهید سلیمانی را نه تنها به عنوان یک فرمانده نظامی، بلکه به مثابه نماد غیرت، مسئولیت پذیری و دفاع از منافع ملت ایران در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازخوانی می‌کند. ایران مرد یادآور نسلی است که امنیت، عزت و اقتدار ایران را با ایثار و فداکاری معنا کرد. عباس علی کدخدایی:
شهید حاج قاسم تعلق به مرزها نداشت. بیشترین تلاش او در سالهای آخر برای حمایت و دفاع از حقوق مظلومان در منطقه بود و مثالهای مختلفی را هم شما در یاد و خاطرتون هست از تلاش های آن عزیز و چه بسیار مواردی که هنوز هم بازگو نشده است فراتر از مرزها. و اگر امروز میبینیم که شهدای عزیز ما اینچنین گرامی داشته میشوند به خاطر این روحیه های مردمی بود است که شهید حاج قاسم داشت و به همراه همرزمان شهیدش از جمله شهید ابو مهدی.
رهبر معظم انقلاب در خصوص نقش شهید سلیمانی در مقاومت منطقه‌ای فرمودند:
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود، صرف شجاعت نبود. بعضی ها شجاعت دارن اما تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت رو ندارن. بعضی ها اهل تدبیرن اما اهل اقدام و عمل نیستن، دل و جگر کار رو ندارن. این شهید عزیز ما هم دل و جگر داشت، به دهان خطر میرفت و ابا نداشت. نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله همینجور بود، خودش و لشکرش.
سخنگوی ستاد گرامی داشت شهید سلیمانی در نشست خبری و در تشریح برنامه‌های ششمین سالگرد گفت:
خب برنامه‌های خودجوشی که مردم دارن برگزار می‌کنن، از جمله برپایی مواکب و عرض کنم که برنامه‌های ویژه هنری که ما انشالله در میدان امام خمینی خواهیم داشت در 13 دی ماه و همچنین در مصلا این برنامه انجام خواهد شد. در کرمان هم در واقع مثل همیشه برنامه مردمی خواهد بود.
امروز از کسی سخن میگوییم که دشمنانش او را استراتژیست برتر نظامی میدانستند و رهبری انقلاب او را آسمانی خواند. در برابر آنچه در کشور و منطقه رقم زد، همگان سر تعظیم فرود آوردند. حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و جنگ تحمیلی 12 روزه هم خود نمونه بارزی از حماسه مقاومت در کشورمان را به نمایش گذاشت و این موضوع و بازتاب آن در منطقه و جهان ثابت کرد مکتب شهید سلیمانی تعلقی به مرزها نداشته و بر همین اساس بزرگداشت ایشان در تمامی کشورهای منطقه با شکوه هرچه تمامتر برگزار می شود. موضوعی که سخنگوی ستاد گرامی داشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی نیز بر آن تاکید داشت.
در کشورهای مختلف هم باز با حضور مردم و گروه‌های مردمی برنامه‌های متنوعی رو داریم در آذربایجان، ارمنستان، هندوستان، افغانستان، پاکستان، لبنان و بسیاری از کشورهای دیگه هم مراسم بزرگداشت انشالله برگزار خواهد
شد. ای شیر قلب تیده به خون، ای حافظه خاک وطن، ترس عدو نام تو شد سردار، بی دست و کفن گاوری خوی تو بود، در عین صلح و سالگی فرزند پاک انقلاب شد اسوه آزادگی، نام تو شد خط مشی عاشقان، اولین سردار شد سلیمان زمان، بعد از تو خواه شده و دشمن بران، زکر مدار مطر انتقام از انتقام.
لطفاً این بخش رو بشنوید.
چرا جهاد؟ برخی سوال هاست که ممکن است ذهن یک گروه یا یک ملت را درگیر خود کند. سردار سلیمانی می دانست وقتی در خط مقدم با نیروهایش مبارزه می کند، در پشت جبهه هم باید استدلال قوی داشته باشد. همیشه این سوال بود که آیا نمی شد این جنگ را با یک گفتگو تمام کرد؟ سردار سلیمانی هر وقت به ایران می آمد درباره همین موضوعات صحبت می کرد.
چرا در سوریه وارد شدیم؟ چرا در عراق وارد شدیم؟ کمک کردیم؟ ببینید چند مسئله مهم هست و چند مسئله وجود دارد که اینها حلش از راه دیپلماتیک و دیپلماسی غیر ممکنه. یعنی میخ دیپلماسی با هر چکشی به این سنگ سخت این موضوع فرو نمی رود. وقتی که منطق طرف مقابل این است که شما از نظر دینی واجب القتلی و کشتن تو و هر میزان بیشتر کشتن تو بهشت را بر او واجب می کند، برای کسی که تو را واجب القتل می داند آیا امکانی برای دیپلماسی وجود دارد؟ با دشمنی که تو را واجب القتل می داند امکان دیپلماسی وجود دارد؟ اینجا جهاد میخواد.
از سال 1394 نام سردار سلیمانی در ایران و دیگر کشورها بیشتر شنیده شد. برخی عکس‌های او منتشر شد و فیلم‌هایی از مناطق عملیات بیرون آمد. همه می‌پرسیدند این سردار ایرانی چه می‌کند. هرچه محبوبیت او در داخل ایران و کشورهای منطقه بیشتر می‌شد، در سپاه دشمن نفرت از او بیشتر می‌شد. این نفرت را زمانی فهمیدیم که او را شهید کردند و به این کار زشت خود افتخار نمودند.
پرزیدنت ترامپ شب گذشته در جمع هوادارانش در یک کمپین انتخاباتی در ایالت فلوریدا بار دیگر از حذف قاسم سلیمانی و خروج از برجام گفت.
ما تروریست رتبه نخست در جهان را از بین بردیم. او رتبه نخست در تمام جهان بود. او قاتل جمعی از نیروهای آمریکایی و بسیاری دیگر بود. قاسم سلیمانی مرده است. ما اون را از بین بردیم. او سزاوار از بین بردن.
آمریکا به دنبال تغییرات جدی در عرصه سیاست منطقه بود. در مقابل ایران از زمان سقوط صدام در عراق و طالبان در افغانستان برخوردهای جدی با آنها داشت. شاید هیچ کس مانند سردار سلیمانی از جزئیات این تقابل آگاه نبود و در مقابل آمریکا هیچ کس مانند او را دشمن خود نمی دانست. حاج قاسم عمری جنگید تا نشان دهد آمریکا خیرخواه مردم این منطقه نیست.
آمریکا هرگز در طول این دوره پیدایش داعش حرکتی را برای ریشه‌کنی داعش انجام نداد. بالعکس بخشی از تحلیلگران آمریکایی اعلام کردند آمریکا نباید بگذارد داعش در منطقه از بین برود.
سردار ایرانی اصلی ترین فرماندهی بود که نظم جدید را باز تعریف کرد. منطقه بعد از دهه 90 تغییر کرد، اما نه آنطوری که آمریکایی ها می‌خواستند. شاید به همین دلیل بود که شهادت سردار را باید نشانه پیروزی او بر طرح آمریکایی تفسیر کرد. حازم اکلاس، خبرنگار تلویزیونی العربی قطر:
من جزو کسانی بودم که تشییع حاج قاسم رو پوشش دادم و همونجا یک در واقع توییتی کرده بودم. یه جایی بودیم وایستاده بودیم بالای یه ساختمانی و عکس گرفته بودیم، خاطرم هست، تو میدان انقلاب تو تهران بود. من گفتم انگار قیامت شده واقعا، یعنی وقتی تشییع رو از نزدیک دیدیم، این جمعیتی که قابل توصیف نیست اومده بودن و ما به عنوان رسانه داشتیم رصد میکردیم.
حاج قاسم عمرش را برای اسلام گذاشت تا نشان دهد که برای پیشرفت و موفقیت یک جامعه حتما باید گروه های فداکاری وجود داشته باشند تا خط شکن باشند. میراث سردار سلیمانی شاید برای همه ما این باشد که برای پیروزی نباید یک جا نشست. جامعه ای پویا و پیشرو است که میتواند یک جمعیت پیشران داشته باشد. به قول خود حاج قاسم، این رمز سعادت ملت هاست.
عامل انسان‌های فداکار خیلی عامل بزرگی است. رهبر جامعه اگر امام معصوم باشه، علی ابن ابی طالب باشد، چرا وقتی یک شخصیتی مثل مالک شهید می شود اینقدر امیرالمؤمنین متأثر می شود؟ این تأثیر انسان‌های فداکار از رهبری ولو امام معصوم باشد. اگر جامعه تخلیه شد از انسان‌های فداکار، اون جامعه دچار مشکل خواهد شد.
از رادیو فرهنگ شبکه زندگی با برنامه بازتاب همراه شما هستیم و در این بخش از برنامه گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می کنم. به بازتاب خوش اومدید.
خدمت شما مجدی محترم، عرض سلام و ادب دارم در خدمت.
آقای ثروتی، لطفاً بفرمایید شعار ایران مرد تا چه اندازه می تونه ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی رو فراتر از یک فرمانده نظامی به عنوان یک الگوی هویتی ملی بازنمایی کنه و پیوند هویت ملی و باور دینی در مکتب شهید سلیمانی چگونه شکل گرفت و چرا این پیوند برای نسل امروز اهمیت داره؟
انقلاب اسلامی یک فضایی به وجود آورد که در اون مردان یا مردان بزرگی همچون شهید سلیمانی ها، همت ها، باچری ها و امثال اینها و هزاران هزار مردان بزرگی که توانستن با در واقع به مدد انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه مرحله‌ای برسن که نه تنها کشور ایران را موجب اعتلاف پیشرفتش بشوند، بلکه احیاگر اسلام انقلابی شدن. خب خوب است که مردم ایران میدانن این فضا وجود دارد، باید این مردان را پاس بدارن، این هویت را حفظ کنند و فرهنگ اسلامی رو که الان در واقع در جنگ رسانه‌ای با دشمن به سر می‌بریم، بتوانند با دفاع از این هویت در مقابل استعمار، استکبار و امپریالیسم و دشمنان کشور ایران تمام قد بایستند و شهید سلیمانی نمونه و اسوه کامل این به اصطلاح وضعیت و این سمبل و نماد مقاومت در برابر دشمنان و برافرازنده پرچم ایران در سطح جهان بود.
بله. و آقای دکتر، مهمترین مؤلفه های تفکر شهید سلیمانی که در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه به طور عینی قابل مشاهده بود چه مواردی هستند؟
خب ما در جنگ 12 روزه توانستیم دو وجه متمایز رو، یکی برای خودی ها و یکی برای دشمن، به نمایش بگذاریم. وجه بیرونی آن این بود که مکتب شهید سلیمانی، ایده ها و تفکرات ملت امام حسینی، ملت علوی، ملت فاطمی و هویت فرهنگی که پایه و خمیرمایه تفکر شهید سلیمانی بود رو در مقابل دشمن به نمایش بگذاریم و با دفاع علوی، با دفاع فاطمی و با اتحاد و انسجام ملت امام حسینی در برابر دشمن بایستیم. پیام دیگری هم برای داخل داشت. مردم ایران، علاج همه کارها در وطن و در داخل است. ما می توانیم، ما امکان این رو داریم، ما ظرفیت این رو داریم، ما مدیریت این را می توانیم داشته باشیم، کشور خودمان را بسازیم، هویت خودمون رو حفظ کنیم، فرهنگ اسلامی خودمون رو اطلاع بدیم. هویت ما الان حفظ بشود، کشور ما حفظ شده است. جنگ دشمن از جنگ سخت بیرون خواهد آمد، اما جنگ نرم دشمن ادامه خواهد داشت. طبیعتاً ما با توان و ظرفیت داخلی و توان و ظرفیت جوانان و نسل آینده باید بتوانیم این انقلاب را به سراسر جهان گسترش بدهیم و هم بتوانیم کشور خودمون رو به رشد، پیشرفت و حد اعلا برسانیم، به تعبیر مقام معظم رهبری به قله ها برسیم.
ممنونم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
شما مجدی محترم و مخاطبین عزیزتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارش همه شما عزیزان.
دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در بازتاب همراه ما بود. سازمان فضایی اعلام کرد 3 ماهواره ظفر 2، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه و با پرتابگر سایوز در مدار لئو با ارتفاع حدود 500 کیلومتری تزریق می شوند. حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران:
پرتاب ماهواره ظفر در کنار 2 ماهواره دیگر هستش که به صورت یک پرتاب سگانه از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه انجام میشه. 3 ماهواره، ماهواره ظفر 2، ماهواره پایا و ماهواره کوثر هست، نمونه دوم ماهواره کوثر. محموله اصلی ماهواره هم دوربین تاثیربرداری در باند مرئی هست که قابلیت بسیار مهمی رو برای کشور میتونه ایفا بکنه.
ماهواره طلوع 3 یا پایا یک ماهواره سنجش از دور و مشاهده زمین است که به سازمان فضایی ایران تحویل داده شده و در لیست برنامه‌های پرتاب قرار دارد. محرم قیاسفند، رئیس گروه فضایی شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع، درباره کاربردهای ماهواره طلوع 3 در حوزه‌های مختلف میگه:
ماهواره طلوع 3 در واقع یک سکوی جدیدی تلقی میشه، یعنی وارد یک دسته جدید یا لیگ جدیدی از حوزه‌های ماهواره میشه. از این جنبه خب مسئله مهمیه، به خاطر اینکه مینی ماهواره‌ها در مدار پایین زمین کاملا ماهواره عملیاتی به شمار میرن. جنبه دومش نحوه تصویربرداری از سنجش از دور هستش. ما توی ماهواره قبلی معمولا از دوربینای لنزی استفاده میشه، ولی توی این ماهواره طلوع 3 برای اولین بار از فناوری آینه‌ای یا تلسکوپی استفاده شده، در واقع از یه تلسکوپ استفاده میشه برای تصویربرداری دقیق. خب وقتی شما میخواد از دقت‌های بهتر از 5 متر در واقع برید پایین‌تر، یعنی برید به سمت دقت‌های 1 متر، دیگه مجبورید از فناوری تلسکوپی استفاده کنید، فناوری لنزی دیگه کیفیت لازم رو ندارن. بنابراین از این جنبه هم ماهواره پیچیده‌تر تلقی میشه. جنبه سوم این هستش که خب ماهواره ها معمولا اینجوری که در مدار پایین زمین به خاطر استکاک حالا اتمسفر اینا یواشاش میان پایین، ارتفاعشون میاد پایین و وارد جو زمین میشن و از بین میره و عمرشون به پایان میرسه. اینا سامانه های پیشرانش نیاز دارن که مدام ارتفاعشون رو ببره بالا و تثبیت کنه. طول رسه مثل چمران از همون فناوری سامانه پیشرانش استفاده میکنه.
عمرشون چقدر حدودا؟
و اینا حداقل 3 سال عمر ماهواره رو در مدار تضمین میکنه.
خدای دیگه که در واقع این قابلیت رو نداره.
کمتر از به سرعت پایین میان، مثلا کمتر از 1 سال 1.5 سال توی مدار 400-450 کیلومتری به سرعت میاد پایین و وارد جو میشه. و ما البته این کارو در ماهواره چمران پارسال آزمایش کردیم و ما موفقیت انجام شد. این هم یه جنبه از عملیاتی بودن ماهواره. جنبه بعدی نرخ ارسال داده هایی که به سمت زمین میره. هرچه دقت تصاویر بالا میره شما نیاز دارید که با سرعت بیشتری داده ها رو به سمت ایستگاه زمینی ارسال. ماهواره طلوع هسته برای اولین بار عرض کردم از دوربینای تلسکوپیک بله. استفاده میشه که دقت بالا هستن، یعنی دقت بهتر از پنل. خود دوربین ها قدرت تفکیکشون 5 متره ولی با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی دقت تصاویر دریافتی 3 متره. خب این دقت 3 متر کاربرد فراوانی داره، از جمله در کشاورزی، در مدیریت بلای طبیعی، در مدیریت ترافیک شهری و حالا کاربردهای غیر تجاری هم داره. خب این گام اول، یعنی شما از این تصاویر میتونید استفاده کنید، مثلا فرض کنید برای ساخت و سازهای غیر مجاز یا برای اینکه تشخیص بدید تو حوزه‌های کشاورزی کجاها کش شده کجاها کش نشده و مثلا چه حجمی از کش مثلا در کشور وجود داره، یا مدیریت منابع آبی کدوم سد چقدر آب داره و حجمش الان در چه وضعیتیه. اینا کارهایی که با ماهواره‌هایی مثل کلاس طلوع سه در واقع کاملا قابل انجامه و حالا کاربردهای زیاد دیگه داره.
علی صادقی نایمی مشاور رئیس سازمان فضایی ایران درباره اهمیت این ماهواره ها میگه
بحث هواشناسی و بحث پایش برف در کشور مهم هست، از ماهواره ها میشه برای این منظور استفاده کرد. در منابع طبیعی، در محیط زیست، در رصد منابع آب، چه در داخل ایران چه در کشورهای همسایه‌ای که بالاخره حوزه‌های آبریز مشترک ما با اونها داریم مانند افغانستان، این رصد مستمر با استفاده از تصاویر ماهواره های بومی که ما در ایران در اختیار داریم این در حال انجام است. بنا به درخواستی که از سمت سازمان مدیریت بحران کشور یا جمعیت هلال احمر اتفاق میفته، بلافاصله ماهواره رو پلن میکنیم و تصویربرداری از اون نقطه خاص رو انجام میدیم.
کارشناسان معتقدند با عملیاتی شدن این ماهواره ها ایران در حوزه مدیریت بحران کشاورزی هوشمند و توسعه پایدار به توانمندی تازه‌ای دست پیدا میکند. حسین شهرابی فراهانی مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه فضایی:
سبزینگی گیاه رو در صورت منظومه شدن با فاصله 24 ساعت یک بار تامین میکنه و یکی همی که در صورت منظومه شدن در واقع مخابرات اینترنت اشیاء برخط و لحظه‌ای میده.
اما در این سالها چه مسیری را طی کردیم؟ 18 سال از طراحی و ساخت اولین ماهواره بومی ایرانی می‌گذرد و همت و توانایی فناوران ایرانی تصویری روشن از اراده ایران در جهان ثبت کرد. مهدی نصیری سروی، کارشناس حوزه فضایی، توضیح میده.
ما قبل از انقلاب تو زمینه طراحی و ساخت ماهواره هیچ گونه فعالیتی نداشتیم. چارده بهمن 1387 این ماهواره رو پرتاب کردیم، حتی یک دقیقه ما از مشاوره خارجی استفاده نکردیم و تمام زیر سیستم های ماهواره هم به صورت 100% بومی و داخلی استفاده کردیم.
ماهواره امید بعد از ماهواره سینا با همکاری شرکت روسی ساخته شد.
همون اول که ماهواره پرتاب شد یه سیگنال اولیه رو ما دریافت کردیم ولی هنوز مطمئن نبودیم، ولی دور بعد 1.5 ساعت یه دور میزنه و به اصطلاح ما یه ایستگاه دیگه هم داشتیم توی کشور همسایه که اونجا هم یه سیگنالی دریافت شد که کلی خوشحال شدیم.
در طول این 18 سال تا کنون 30 ماهواره دیگر به فضا پرتاب شد. حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران:
ماهواره رصد ساخت دانشگاه مالک اشتر، ماهواره نوید ساخت دانشگاه علم و صنعت. تو بازه سال 87 تا 91 عمدتاً این پرتابا انجام شد و ماهواره فجر بود که ساخت گروه فضایی سا ایران. در سال 402 اولین پرتاب موفق سیمرغ داشتیم توی بهمن ماه که ماهواره مهدا به همراه قائم صد، اولین پرتاب موفقیت آمیزش سال 402 بود که ماهواره ثریا رو اون موقع تو مدار قرار داد. پرتاب بعدیش هم که سال 403 انجام شد، همین قائم صد ماهواره چمران رو تو مدار قرار داد. تعداد زیادی از ماهواره ها در حوزه مخابرات و ارسال و دریافت داده ارتباطات ثابت رو فراهم میکنن، ارتباطات تلفنی ماهواره ای رو فراهم میکنن، خدمات پهنباند، خدمات اینترنت و امثال هم رو میتونن ارائه بدن، مثلا حسگر حرارت دما، حسگر در واقع دود برای تعیین تشخیص اینکه مثلا آیا آتش سوزی صورت گرفته یا نه، حسگر نشتی برای نقاط در واقع که لوله های نفت و گاز و آب و امثال اینها عبور میکنن.
به گفته وحید یزدانیان، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، همچنین نمونه دوم ماهواره ارتباطی ناهید 2 و نمونه دوم ماهواره تصویربرداری پارس 1 تا پایان دی ماه به فضا پرتاب می شود.
تا پایان دی ماه نمونه دوم ماهواره ناهید 2 رو پرتاب می کنیم. الحمدلله ماهواره ناهید 2 نمونه اولش که پرتاب شد، خبر خوب این هست که با موفقیت مشغول فعالیت هست. ما برای اولین بار ارتباط رله تلفنیمون از طریق ماهواره برقرار شده و نمونه دومش هم انشاءالله تا یک ماه دیگه پرتاب میشه و همینطور ماهواره سنجشی پارس 1 هم نمونه دومش، اون هم تا پایان دی ماه انشاءالله پرتاب شد. ماهواره سری پارس ماهواره تصویربرداری هستن، تصویر میگیرن برای ما و مخابره میکنن. ماهواره ارتباطی، ارتباطات تلفنی، ارتباطات بر بستر پهنباند رو برای ما برقرار میکنن. ما برای اولین بار ماهواره ناهیدی امکان برای ما فراهم کرد که ما یک تکست رو، یه متن رو بتونیم بر بستر ماهواره بومی خودمون بفرستیم، یعنی از زمین بفرستیم به یه ماهواره، ماهواره تماس رو، این تکست رو به یه نقطه دیگه من منتقل کنه متن رو، و همینطور تماس تلفنی رو. ما از تهران تماس گرفتیم با ماهواره، ماهواره تماس ما رو به یه نقاط دیگری در کشور منتقل کرد و تماس دریافت شد. ماهواره ناهید 2 بستر امن ارتباطی هستش، بستر امن بومی هستش. انشاءالله اگر توسعه هم پیدا کنه و تعداد دیگری از این ماهواره ما پرتاب کنیم، میشه منظومه ماهواره ارتباطی داشته باشیم.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بازتاب به پایان رسید. به امید سربلندی همیشه یک کشورمون، تا هفته ی آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
سرانه مصرف گاز ایران 5.5 برابر سرانه مصرف گاز در دنیاست. 5.5 برابر سرانه مصرف گاز در دنیاست. قدردان نعمت‌های الهی باشیم.
گاز برای همه ایران.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگو کیس بود، تو باز بیگرد بهت بارسه.